بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در ارتباط با نحوه تحقق امکان بود به طور اخص و نحوه تحقق معقولات ثانیه فلسفی به طور عام. سه تا نظریه در این ارتباط مطرح شد. اگه این سه تا نظریه رو با هم مقایسه بکنیم، دو تا نظریه حالت افراط و تفریط داره، یک نظریه نظریه حد متوسط هست. یک نظریه اینه که معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان اصلا در خارج تحقق ندارن، صرفا ساخته‌های ذهن انسان هستش، در فضای ادراکی ساخته میشن. این یک نظر. نظری که کاملا مقابلش هست و از اون طرف خیلی افراط کرده اینه که معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان اینها در خارج موجود و متحقق هستن، به وجود منحاز مستقل، به وجود منحاز مستقل از موصوف و موصوفشون. اینم یک نظر دیگر. نظر سوم که حالت حد و وسط داره و حکمای ما غالبا این رو پذیرفتن و علامه طباطبایی هم همین رو قبول کرده، یه نظر حد وسطه. یعنی معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان در خارج موجود هست، یه امر ساخته و پرداخته ذهن و فضای ادراکی صرفا نیست، ولیکن حالا که در خارج موجود هست، به وجود منحاز مستقل که محمول من زمیمه بشه نیستش، بلکه به شکل محمول من صمیمه است، خارج محموله، به وجود موضوع و موصوفش متحقق هست. خب علامه طباطبایی بعد از اینکه این سه نظر رو مطرح کردن، وارد نقد و بررسی این اقوال شدن. قول اول رو، یعنی اول در اون چرا که تو نهایی اومده، همونی که مطلوب خودشون هست، همونی که قول حد وسط به شمار میاد، اون رو روش استدلال پیاده کردن. بعد پرداختن به نقد دو قول دیگر. ابتدا قول کسانی رو که معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان رو صرفاً اعتبار ذهنی میدونن، اون رو نقد کرده. و بعد پرداختم به نقد قول کسانی رو که میگن امکان و همانندهاش در خارج موجود هست به نحو منحاز و مستقل، یعنی محمول من زمیمه هستش. این قول رو هم مورد نقد قرار داد. در ادامه ایشون میفرماد قائلان به همین قول، یعنی کسانی رو که قائلن معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان در خارج به نحو منحاز و مستقل موجود هستش، قائلان به این قول استدلال‌هایی برای خودشون دارن، حججی برای خودشون دارن. یکی از اون استدلال‌ها رو اینجا نقل و مورد نقد قرار میده. استدلال اون آقایون به این شکله، میگن ممکنات، موجودهای ممکن، آیا در خارج، تأکیدشون رو همین بیان فلعیان و در خارجه، آیا در خارج ممکن هستند یا ممکن نیستند؟ اگر بگید که اینا در خارج ممکن نیستند، خب طبیعتاً معناش این استش که یا باید واجب باشن، یعنی ضرورت وجود داشته باشن، یا باید ممتنع باشن، یعنی ضرورت عدم داشته باشن، در حالی رو که موضوع بحث ما موجودات ممکن هستش. پس قطعا ما نمیتونیم بگیم که موجودات ممکن تو خارج ممکن نیستن. خب اگه این حرف رو نتونیم بزنیم، باید نقیضش رو بگیم، یعنی باید بگیم که موجودات ممکن در خارج ممکن هستن. اگر بگیم در خارج ممکن هستن، معناش این استش که وصف امکان در خارج به نحو یک حقیقت منحاز و مستقل به شکل محمول من زمیمه وجود و تحقق داره. خب علامه طباطبایی میفرماد که اگر دقت بکنیم، اون چرا که باعث شده اینها امکان رو یک موجود منحاز و مستقل بدونن، همون تحقق خارجیشونه، یعنی تحقق خارجی امکان و همانند های اونها را مساوی گرفتن با موجودیت منحاز و مستقل. یعنی غیر از این دو حالت نمیتونن تصویر بکنن، یا موجودی صرفا ذهنی یا در خارج به نحو منحاز و مستقل تحقق داره. الله میفرماد که میشود اشیاء خارجی متصف به یک وصف باشن، اما ضرورت نداره که اون وصف حتما تحقق منحاز مستقل داشته باشه، محمول من زمیمه باشه، ما یه چیز دیگر هم در این وسط داریم. خود صدر المتعلین هم مطابق آدرسایی رو که در این ارتباط هست، یعنی همون جلد اول اسفار، همین بحث اعتباریات مواد ثلاث که بحث رو گسترده کرده به همه معقول‌های ثانی فلسفی کشونده، همین دو تا قول رو مطرح کرده. یه قول این استش اینها صرفا در ذهن هستن، اصلا در خارج تحقق ندارن. یه قول این استش که اینا در خارج به وجود منحاز و مستقل تحقق دارن. اونجا ملا صدرا یه عنوانی میاره به عنوان تصالح اتفاقی، میخواد بین این دو تا قول مصالحه برقرار بکنه، به این شکل مطرح میکنه. میگه اونهایی رو که میگن صرفاً وجودی ذهنی دارن، در واقع میخواستن بگن این وجود منحاز و مستقل نداره. بعضی از شواهد هم همین معنا رو حکایت میکنه. اونهایی که خواستن بگن در خارج به وجود منحاز و مستقل موجود هستش، حقیقتاً میخواستن بگن یعنی تو خارج هست و صرفاً امری ذهنی نیست. این تصالح اتفاقی رو اگه انجام بدیم میرسیم به اون نظر متوسط، یعنی نظری که حد وسط هست و الان مطلوب حکمای ما هست. یعنی معقول های ثانی فلسفی از جمله امکان که محل بحث ماست، اینا در خارج موجود هست اما نه به نحوه مستقل و منحاز. از یک جهتی شبیه هست به چیزایی رو که صرفا ذهنی هن، ولی از جهتی باید بگیم اینا امور واقعی هستن و در خارج تحقق دارن و در خارج موجود هستن. خب حکما برای اینکه گزارش بکنن از چنین نحوه تحقق معقول های ثانی فلسفی تو خارج، از دو تا واژه استفاده کردن و اون واژه اتصاف و عروضه. واژه اتصاف و عروض، حالا آدرس هایی عرض خواهم کرد، هم جناب مرحوم سبزواری در شرح منظوم به کار برده، هم در آثار دیگر حکما از این واژه استفاده شده در تبیین این نوع از تحقق که الان داریم بحث میکنیم. در شرح منظومه وقتی رو که یک فصلی رو باز کرده و یک ابتکار بزرگی به خرج داد که متاسفانه بعدش ادامه پیدا نکرد، این استش که یک فصلی باز کرده برای تبیین معقول اول و معقول ثانی و تفکیک معقول ثانی منطقی از فلسفی. یک فصلی در شرح منظومه مطرح شده، منتها فصل بسیار مختصری هست. اگر این فصل گسترش پیدا میکرد، خیلی از مشکلات فلسفی میتونست همونجا حل و فصل بشه. در اونجا با استفاده از همین دو واژه اتصاف و عروض، بین انواع معقولات تفکیک ایجاد کردن: معقول اول، معقول ثانی، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. فقط یک نکته رو به عنوان تذکر اینجا عرض بکنم و الا بحث گسترده تر از این حرف هاست. مسئله معقول های ثانی فلسفی و دستجاتی که معقول ثانی داره، معقول ثانی به نحوه عام داره، بسیار وسیع و گسترده است. تا پیش از مثلا شما فرض بکنید که تا پیش از میرداماد یه خورده قبلتر در مکتب شیراز، اساسا مفاهیم رو دو دسته میکردن: معقول اول، معقول ثانی. و حتی معقول ثانی هم تفکیک به منطقی و فلسفی نداشت. به تدریج متوجه شدن که معقولهایی که تو منطق استفاده میشه یه تفاوتهایی با معقولهای ثانی که تو فلسفه استفاده میشه تفاوتهایی داره که حالا عرض خواهیم کرد. آرام آرام اومدن معقول ثانی رو دو دسته کردن: معقول ثانی منطقی و فلسفی. اما مسئله به همین مقدار تمام نمیشه. معقول ثانی فقط به همین مقدار نیست، گسترده تر از این حرف هاست. ما بر اساس همین دستگاه معقول ثانی و اون چرا که در کتاب آیون حکما یاد گرفتیم، میتونیم دستجات متعددی از معقولهای ثانی را مورد دقت و بررسی قرار بدیم. مثلا الان در فضای فلسفه اخلاق بسیاری از مفاهیمی که مطرح میشه همه اینها معقول ثانی هستن، منتها معقول ثانی با یک لحاظهای خاص. حالا تو دستبندی ها باید این بحث رو مطرح بکنیم، باید جزء مباحث فلسفی قرار بدیم یا یه بحث مستقل و جداگانه‌ای براشون مقرر بکنیم و توضیح بدیم. انواع معقول‌های ثانی به حسب علوم مختلف برداشت میشه و راجع به اونها میشه بحث و گفتگو کرد. حالا در هر صورت در کتاب‌های آیون آگاه مثل شرح منظومه عرض کردیم که با دو واژه اتصاف و عروض خواستن این مفاهیم سگانه، معقول اول، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی تفکیک ایجاد بکنن. مراد از اتصاف و عروض چیه؟ خیلی به نحوه مختصر، اتصاف به معنای اتحاده، به معنی هماهنگی، یگانه شدن، و عروض به معنای مغایرته، به معنی تفکیکه. گرچه از یک منظر نگاه بکنید اتصاف از موضوع به طرف محمول رفتنه، عروض از محمول به طرف موضوع آمدنه. توجه کرد؟ یعنی اتصاف از این سوس، عروض از اون سوس. اما در این بحث هر وقت از این واژه ها استفاده کردن یک مفهوم خاصی ازش لحاظ کردن. اتصاف یعنی متحد بودن موضوع با محمول. موضوع و محمول که ما میگیم از منظر فلسفی یعنی محکی هاشون، واقعیت هاشون. و عروض به معنای مغایرته، چون وقتی ما عروض رو مطرح میکنیم میگیم چیزی بر چیزی عارض بشه، این فرع بر مغایرته. تا مغایرت نداشته باشن عروض معنا نداره. ما الان تو این بحث به اون مغایرته کار داریم. حکما میگن هر وقت دو تا چیز رو شما در نظر گرفتید که اتصافشون، یعنی اتصاف موضوع به محمول، و عروضشون یعنی عروض محمول به موضوع، هر دو تو خارج باشه، اون وقت به این میگن معقول اول. یعنی هم اتحاد این دو مفهوم در خارجه، هم مغایرتشون تو خارج باشه. مثل چی؟ مثل الجسم و ابیض. در الجسم و ابیض همین گونه است. ما یه جسم داریم، یک بیاض داریم. جسم و بیاض هم اتحادشون که یک اتحاد جوهر و عرضی است، به احتیاج به وجود رابط داره مطابق آنچه که قبلا گذشت، هم اتحادشون تو خارج هست. یعنی واقعا تو خارج جسم سفیده و با سفیدی هماهنگ شده، مرتبط و متحد شده. هم عروض و مغایرت سفیدی با جسم تو خارج، یعنی واقعا تو خارج اثنینیتی میان موضوع و محمول برقراره. اگه دقت بکنیم ها، تنها در یکی از این واژه‌ها هر دوتا رو میشه پیدا کرد. یعنی حتی خود اتصاف مشعر به هر دو معنا هست. اتصاف هم دلالت بر یک نوع اتحاد میکنه، هم اثنینیت رو میرسونه. توجه. چنانچه در عروض هم همین وضعیت هست. اما برای تفکیک فضا برای بیان اتحاد و هماهنگی از واژه اتصاف استفاده کردن، برای بیان مغایرت از واژه عروض استفاده کردن. اگر اتصاف و عروض هر دو تو خارج باشه، این میشه معقول اول. اما اگر اتصاف و عروض هر دو توی ذهن باشه، اگر اتصاف و عروض هر دو تو ذهن باشه، گفتن میشه معقول ثانیه در واقع منطقی. مثلا وقتی ما میگیم الانسان و کلیون، هم اتصاف انسان به کلیت در ذهنه، چون ما در خارج که انسان متصف به کلیت نداریم، هم اتصاف انسان به کلیت در ذهنه، هم عروض کلیت بر انسان یعنی مغایرتشون، یعنی تفکیکشون در کجا صورت میگیره؟ در ذهن صورت میگیره. تفکیک مغایرت تو ذهن هستش. این میشه معقول ثانیه منطقی. اما برای معرفی معقول ثانیه فلسفی گفتن معقول ثانیه فلسفی یه چیزی بین معقول اول و معقول ثانیه منطقیه. یعنی همین بحثی که تازه داشتیم، ما در بحثی گذراندین دیدیم نسبت به معقول‌های ثانیه فلسفی سه تا نگاه وجود داشت. یک نگاه این بود که اینا کاملا ذهنیه، این همون برداشتی هستش که از معقول‌های ثانیه منطقی وجود داره. اگه سیر تاریخی مفصل‌تر مطرح می‌شد معلوم می‌شد چرا در دام این مسئله افتادن. پیش از عرض کردم میرداماد و یه خورده جلوتر، اصلا ما تفکیک بین معقول ثانیه منطقی و فلسفی نداشتیم، معقول اول و معقول ثانی. یعنی تمام مفاهیم منطقی و فلسفی یه دست در طرف معقول ثانی بود. این موجب خلط برای بعضی‌ها شد. گفتن حالا اگر مفاهیمی مثل کلیت و جنسیت و نوعیت و اینها صرفاً ذهنی هستن، خب مفاهیمی مثل وجود و امکان و فعلیت و قوه و همانندهای اینها هم که معقول ثانی هستن، پس اونها هم صرفاً ذهنی باشن. یعنی رفت به سوی این که هم اتصاف ذهنی و هم عروض ذهنی باشه، یعنی کاملا مشابه منطقی آمد. حالا در هر صورت بعد از اینکه این تفکیک صورت گرفت، متوجه شدن که برای معقول‌های ثانیه فلسفی باید ویژگی دیگری رو مطرح بکنن، و اون اینی که اتصافشون تو خارجه ولی عروض و مغایرتشان توی ذهنه. یعنی اتصاف موضوع به محمول در خارج صورت میگیره، در ذهن نیست. واقعا شی تو خارج متصف است به صفت امکان، اما عروض و مغایرت امکان نسبت به موضوعش، عروض و مغایرتش تو خارج نیست، چون محمول من زمیمه نیست، وجود مستقل منحاز نداره. مرادشون از این بحث تا همینجاست، توجه کردید؟ عروض و مغایرتش یعنی ممکن منفک از امکان ما در کجا داریم؟ در ذهن داریم. ذهن میتواند این کار رو بکنه، انسان رو از امکانش جدا بکنه. پس عروض و تفکیکش، انفکاکش تو ذهنه، ولی اتصاف موجود به او، موجود خارجی به او، تو خارج اتفاق میفته. تمام معقول‌های ثانیه فلسفی بنابر نگاه مشهور حکمای ما که به تدریج حاصل شد برای ایشان، برایشون درست شد، تمام معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان به این گونه در خارج متحقق هستند. خب این نگاه مشهوره. یه ترقی هم ملا صدرا از این بحث داره که در جا خودش باید مورد مطالعه و بحث را بگیره. اجازه من این مقدار عبارت بخونم. میفرماد وقد استدلوا علی ذلک بوجوه. علی ذلک، ذلک برمیگرده به وجود منحاز و مستقل داشتن امکان. ما داشتیم قول سوم رو مورد بحث و بررسی قرار میدادیم، قول سوم رو بحث میکردیم. قول سوم این بود، قول سوم این بود که امکان و همانندهای اون در معقولهای ثانیه فلسفی در خارج موجود هستن به وجود منحاز مستقل. خب ما نقد کردیم فرمایشات اونها را، منتها یه استدلالی اونها مطرح کردن، بلکه استدلالهایی مطرح کردن. یکی از استدلالها را علامه اینجا مطرح میکنه و مورد نقد قرار میده. وقد استدلوا علی ذلک بوجوه اوجهها. علامه میفهمم بهترینش اینه، وقتی بهترینش این باشه بقیه وضعیتش روشنه. اوجهها ان الممکنه لو لم یکن ممکنن فل اعیان لکانه. ممکن تو خارج آیا ممکن هستش یا ممکن نیست؟ اگر شما بگید ممکن تو خارج ممکن نیست، پس یا باید تو خارج واجب باشه یا باید ممتنع باشه. هیچ کدوم از اینها با ممکن بودنش سازگار نیست، چون نه وجود برایش ضرورت داره نه عدم برایش ضرورت داره. پس ممکن تو خارج نمیتونه ممکن نباشه. میفهمات لو لم یکن ممکنن فل اعیان، اگر ممکن در اعیان، در عین، در عالم خارج، در عالم واقع ممکن نباشه، لکان اما واجبن فیها او ممتنع فیها، یا در اعیان یعنی در خارج واجب هستش یا ممتنع هستش. فیکون الممکن و ضروری الوجود او ضروری الادم. پس ممکن یا ضروری الوجود خواهد بود اگر واجب باشه، یا ضروری الادم خواهد بود اگر ممتنع باشه. و هزا محالان، این محاله که ممکن ضروری الوجود یا ضروری الادم باشه. پس نمیتونیم بگیم ممکن تو خارج ممکن نیست، یعنی ممکن تو خارج متصف به امکان نیست. باید بگیم ممکن در خارج ممکنه، یعنی ممکن در خارج متصف به امکانه. اینا میگن وقتی ما گفتیم ممکن در خارج متصف به امکانه، یعنی وصف امکان به نحو منحاز و مستقل در خارج وجود دارد. یعنی دو حالت میبینن، یا باز ذهنی بشه یا باز خارجی مستقل بشه. حالت وسط رو نمیتونن تصور بکنن. و یرد رو ان الاتصاف به وصف فل اعیان لا یستلزم تحقق الوصف فیه به وجود منحاز مستقل. این استدلال رو، این وجه رو رد میکنه این مسئله که اتصاف به یک وصفی، مثلا متصف شدن ممکن به وصف امکان در عالم خارج، ضرورتاً تحقق این وصف در اون خارج به وجود منحاز مستقل رو در پی نداره. بله میتونه اینجوری هم باشه، این اتصاف یک موجود تو خارج به وصفی میتواند به وجود منحاز و مستقل وصف باشه و میتواند به وجود منحاز و مستقلش نباشه، به نحو خارج محمول، به نحو من صمیمه باشه. بل یکفی فیه ان یکون موجودن به وجود موصوفه. بلکه کفایت میکند، بلکه کفایت میکند در این اتصاف که این وصف، فیه رو بزنید به اتصاف، ان یکون رو بزنید به وصف، بلکه کفایت میکند در این اتصاف که این وصف موجود باشد در خارج به وجود همون موصوفش، نه به وجودی مستقل و منحاز. و امکان هم اتفاقا همین جوریه. تمام معقولهای ثانیه فلسفی همین جوریان. امکان هم از جمله معقولهای ثانیه فلسفی به این شکله. این بحثی که الان در مطرح میشه، این بحث بسیار خوبی است یعنی در این مقدار از مباحثی که ما از علامه راجع به معقولات ثانی فلسفه خوندیم، این بحث بسیار عالی است. چون بحث قبل که امکان رو تفکیک کرد از وجوب و بعد وجوب رو تحققش رو به نحو بدیهی و ضروری دونست در خارج و بعد امکان رو داشت با اون مقایسه میکرد، اون بحث دچار اشکالاتی هستش، چنانچه اشاراتی بهش کردیم. این بحث خوبه، امکان و همه معقولهای ثانی فلسفی، این سه تا قول درش مطرح است و همه این حرف و حدیث ها و بحث ها در ارتباط با او پیاده میشه. بله، امکان یه خصوصیت داره که بیشتر او رو از ثبوتی بودن دور میکنه، با اونی که اصلا امکان محتوای سلبی داره. چون امکان محتوای سلبی داره، این فضا بیشتر در او جریان پیدا میکنه. میفهمد ول امکان من المعقولات الثانیه الفلسفیه، و امکان که الان مورد بحث ما هستش، وصف مورد بحث ماست، از جمله معقول های ثانیه فلسفی هستش. یعنی مثل اونهاست، تحققش در خارج، در ذهن، عروضش، اتصافش کاملا مثل اونهاست. من المعقولات ثانیه الفلسفیه التي عروضها فی الذهن، از جمله معقول های ثانیه فلسفی هستش که عروض این معقولات ثانیه فلسفی بر موضوعی در ذهن. عروض یعنی چی؟ یعنی مغایرت، یعنی تفکیک، یعنی انفکاک. ول اتصاف به ها، عروض از ناحیه محمول به طرف موضوع، اتصاف از ناحیه موضوع به طرف محمول هستش. و اتصاف به این معقول های ثانیه فلسفی در کجا اتفاق میفته؟ در خارج اتفاق میفته. این دوستان میتونن در شرح منظومه جلد دوم صفحه 164 میتونن پیگیری بکنن. شاید متحریم به این بحث به نحو گسترده پرداخته از اون شرح مبسوط های 4 جلدی قدیمی جلد دوم از صفحه 59 تا صفحه 122 و در جلد 3 از صفحه 289 تا صفحه 358 در ارتباط با معقول‌های ثانیه فلسفی و توضیح همین نکاتی که عرض کردیم به نحو مفصل بحث کرده. اهمیت این موضوع هم از منظر فلسفی بسیار مورد توجه شهید مطهری قرار گرفته. شرح مبسوط منظومه جلد 2 صفحه 59 تا صفحه 122 و جلد 3 از صفحه 289 تا صفحه 358. خب امکان از جمله معقول های ثانیه فلسفیه، معقول اولا نیست که عروض و اتصافش تو خارج باشه. معقول ثانیه منطقی نیست که عروض و اتصافش توی ذهن باشه. یه حد وسطی داره. معقول ثانیه فلسفیه، اتصاف تو خارج، عروض توی ذهن. یعنی شما کجا وجود منحاز و مستقل برای امکان و امثال او دارید؟ تو ذهن. در خارج وجود منحاز و مستقل نداره. بله در خارج موجود هست، اما نه به نحو منحاز و مستقل. برای اینکه این معنا رو برسونن از این واژه ها استفاده کردن، اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن. اصلا مراد از اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن یعنی همین، یعنی در خارج موجود است، نه به وجود منحاز و مستقل، به نحو من صمیمه، خارج محمول. التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج وهي موجوده في الخارج بوجود موضوعاتها. یعنی اینکه این معقول های ثانیه فلسفی موجود هستن تو خارج، ولی به وجود موضوعات و موصوفاتشان، نه به وجودی منحاز و مستقل. این جمله‌ای که اینجا به کار می‌بره توضیح همین نکته است. وقتی میگیم عروض تو ذهن، اتصاف تو خارج، معناش یعنی همین، یعنی موجود هستن تو خارج به وجود موضوعاتشون. اگر بخواید دقت‌های بیشتر به کار ببرید، این بای که در اینجا به کار رفته حیث تقییدیه نه حیث تعلیلی، این مطابق اون سرمایه‌ای که پیشتر مفصل راجبش بحث می‌کنیم. این با که به کار می‌بریم میگیم معقول‌های ثانیه فلسفی موجود است به موضوع و موصوفش، این به موضوع و موصوفش یعنی چه؟ موضوع و موصوف چه نقشی داره؟ این نقشش به نحو تقییدیه نه به نحو تعلیلی. یعنی اینجوری نیست که موضوع موجب، یعنی علت پدید آمدن معقول ثانیه فلسفی تو خارج بشه. مثلا معقولات ثانیه فلسفی مثل چی؟ مثل وحدت، فعلیت، قوه و امثال. اینا نسبت به یک وجود، وجود نسبت به وحدت و فعلیت و امثال اینا علیت نداره، ولی به نحو حیث تقییدی عمل میکنه. یعنی فعلیت و وحدت و همانندهای اینها در خارج موجود است به حیثیت تقییدی متن وجودیش. بله اگر اون متن وجودی که ما معقول ثانی رو ازش انتظار میکنیم وجود نباشه، مثلا ماهیت باشه، ما از خود ماهیت هم معقولهای ثانی فلسفی رو انتظار میکنیم. مثل چی؟ مثل همون الماهیت به معنی العام. الماهیت به معنی العام معقول ثانی فلسفیه. از دل چی انتظار میشه؟ ماهیت های خاص انتظار میشه. خب در اینجا باید به چه شکل عمل بکنیم؟ میگیم این ماهیت که معقول ثانیه فلسفیه به حیثیت تقییدی این ماهیت‌های خاص متحققه، این ماهیت‌های خاص به حیثیت تقییدی چی؟ وجود موجوده. مثل همون وضعیتی که راجع به خود امکان داشتیم، میگفتیم در همون ابتدای شروع این بحث از علامه شنیدیم که ایشون فرمودن امکان موجود است به وجود موضوع ممکن، یعنی امکان موجود هستش به وسیله موضوع و موصوفش، موضوع و موصوفش هم متحقق هستش به حیثیت تقییدی وجودش. در نهایت باید بگیم همه اینها ماهیت، امکان و دیگر اوصاف به حیثیت تقییدی وجود این موصوف و موضوع متحقق و موجود هست. خب در پایان این بحث بلی یک کتابی هم اخیراً یکی از دوستانمون نوشته به نام معقول ثانیه فلسفی در فلسفه اسلامی، هم انتشارات مؤسسه چاپش کرده، آقای اسماعیلین رو نوشته. ایشون سعی کرده که سیر تاریخی بحث از زمانهای سابق، از مشا و بعد اشراق و بعد حکمت متعالیه مورد بحث قرار بگیره، متناشون رو آورده و بحثایی رو که به نحو گسترده و دیدگاه نهایی ملا صدرا رو هم در اونجا مورد تذکر قرار داده. وقت تبین من ما تقدم در آخر این بحث یک نکته رو علامه طباطبایی اشاره میکنه و اونم مشترک معنوی بودن خود امکانه. یعنی که نه، این یک بحثیه، مشترک معنوی بودن خود امکانه. چطور ما میگیم وجود مشترک معنوی هستش، یعنی با یک معنا در موارد و مصادیقش استعمال میشه امکان، ولی منظور از امکان در اینجا چیه؟ همین امکانی که محل بحث ماست، یعنی امکانی که جزء مواد ثلاثه، یعنی همین امکانی که در مقابل وجود و امکان ممکنه به ذات. چون ما الان در ادامه مباحثمون تو تنبیه دوم معانی مختلفی از امکان میخونیم که گاهی از اوقات بین اونها اشتراک لفظی برقراره، یعنی نسبت اون معانی که با هم دیگه در نظر گرفته میشه اشتراک لفظی، ما با اونا کار نداریم. همین امکان رو که محل بحث قرار دادیم که مشترک بین همه ممکنات سوای واجب و سوای ممتنع هستش، به نحو مشترک معنوی در همه مصادیقش استفاده میشه. این یک معنا داره، معانی متعدد ما برای امکان نداریم. وقد تبین مما تقدم ان الامکان معنا واحد مشترک که مفهوم الوجود. روشن شده از بحث‌های قبل که امکان یک معنای مشترک، یک معنای مشترک میگه، یعنی مشترک معنوی، یک معنای مشترک هستش مثل مفهوم خود وجود. این بحث گذشت. در آخر فصل اول ایشون سه تا تنبیه مطرح میکنه. حالا با این همه زحمت اینا کشیدیم، بازم سر آخر میخواد تنبیه هم داشته باش. سه تا تنبیه مطرح میکنه. در تنبیه اول راجع به اقسام ضرورت بحث میکنه، در تنبیه دوم راجع به معانی امکان مباحثی رو داره، و در تنبیه سوم هم نکته ای رو که خیلی هم مهمه در اونجا توضیح خواهیم داد، راجع به کل مواد ثلاث بحث خواهد کرد. حالا اونجا که رسیدیم مطلبش رو عرض خواهیم کرد و اون ظرافتش رو توضیح میدیم. خب و اما در تنبیه اول راجع به اقسام ضرورت. ببینید ضرورت یک مفهومیه که هم مشترک بین وجوب هست و هم مشترک بین امتناع هست. یعنی هم در امتناع ما ضرورت داریم، هم در وجوب ضرورت داریم. اون چرا که الان به عنوان اقسام ضرورت میخونیم، هم میشد راجع به وجوب پیاده کرد، هم میشه راجع به امتناع پیاده بشه. چنانچه مثلا اگر شما در فرمایشات خواجه در تجریز صفحه 48 نگاه بکنید، این فرمایش داره و یشترک الوجوب و الامتناع فسم ضروره و این اختلافا به سلب و ایجاب. این فرمایش داره خود ملا صدرا در اسفار. حالا میخواید این آدرس رو هم بنویسید که یعنی این تنبیه اول این دوتا آدرس کنارش باشه، اسفار جلد اول صفحه 157 و صفحه 158. جای دیگه هم بحث کرده، اینجا تقریبا یه مقداری بیشتر سعی کرده بحث کنه. اسفار جلد اول صفحه 157 و صفحه 158 برخی از مشکلاتی که اینجا پدید میاد رو میتونید با اونجا هماهنگ بکنید و مشکل برطرف بشه. همچنین خود نهایه از کتاب ما صفحه 55، یعنی فصل سوم مرحله 4، ما الان فصل اول هستیم، فصل دوم و فصل سوم که رسیدیم پایان فصل سوم، مجدداً ایشون به تناسبی این اقسام ضرورت را مطرح میکنه، از جهتی اونجا کاملتر از اینجاست، چنانچه از جهتی اون چی که در اینجا آمده باز مفصلتر از اونجاست، یعنی نسبتشون و خصوصی من وجهه. کنار هم قرار دادن این متن ها به فهم عمیق‌تر این متن کمک میکنه. خب پس بنابراین نگاه بکنید، ملا صدرا هم این بحث را راجع به وجوب پیاده کرده، هم راجع به امتناع پیاده کرده، تو همین عادت که عرض کردیم. اما الان علامه این بحث رو گرچه با عنوان ضرورت شروع کرده، ولی در چی پیاده میکنه؟ فقط در وجوب پیاده میکنه، یعنی فقط در جانب ضرورت وجوبی، ضرورتی که به حسب وجود داره، نه ضرورت عدم، ضرورت وجود که اون وجوب باشه، در او پیاده میکنه. چهار قسم از ضرورت رو ایشون متذکر میشه، یه قسم هم در لابلای مباحث بعد میگه. این چهار قسم ضرورتی که اینجا میگه اینه: یکی ضرورت ازلیه، راجع به اسمش هم باز بحث خواهیم کرد، ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه، ضرورت وقتیه. این چهار تا رو بحث میکنه. یکی ضرورت به شرط محمول هست که اگر اینجا میومد بحث کامل میشد و در لابلای بحثای دیگر آمده. این پنج تا ضرورت رو آیون معمولا در اقسام ضرورت ها میشمارن. و اما قسم اول از ضرورت که ضرورت ازلیه باشه. ضرورت ازلیه در واقع یک نوع برگردان و باستابش همون حیث اطلاقی ایستش که قبلا با هم دیگه بحث کردیم. حیثیت اطلاقیه، هرگاه محمولی برای موضوعی ثابت بشه به حیثیت اطلاقیه، یعنی بدون لحاظ هیچ غیر و شرطی سوای ذات موضوع، اگر محمولی برای موضوعی بدون لحاظ هیچ غیر و شرطی ثابت باشه، این رو میگن ضرورت ازلیه. ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه ازلیه. حالا راجع به کلمه ذاتیش هم توضیح خواهم داد. خب علامه طباطبایی میفرماد چون این معنایی رو که الان توضیح دادیم فقط در جای پیاده میشه که موضوعش دو تا شرط داشته باشه. یکی اینکه موضوعش وجود باشه، نه ماهیت. اگر موضوعش ماهیت باشه، اون وقت ثبوت محمول ها برای او قطعا با یک شرط و قیدی همراه است، چنان که در فضای بعد عرض خواهیم کرد. پس نمیتونه ماهیت باشه، باید وجود باشه. شرط دومی هستش که این وجود باید قائم به خود باشه، علت نداشته باشه، حیث تعلیلی نداشته باشه. خب اگر شما گزاره‌ای پیدا کردید که موضوعش اولا ماهیت نیست بلکه وجوده، و ثانیاً این وجود قائم به غیر نیست، یعنی وجودهای امکانی نیست، بلکه وجود چی هستش؟ وجود واجبیه، وجودی که حیث تعلیلی نداره، که قطعاً حیث تقییدی هم نخواهد داشت. خب اگر چون این گزاره‌ای پیدا کردید، تمام محمولهایی رو که ما بر چون این موضوعی حمل میکنیم همشون به نحو ضرورت ازلیه ثابت هست. اولا ضروری حمل محمول برای موضوع، ثانیاً به نحو ضرورت ازلیه. ضرورت ازلیه است، یعنی از ازل همیشه به نحو وجوبی و ضروری همیشه همینجوری بوده. خیلی خوب. خب با این توضیحی که ایشون مطرح کرده، میگه معلوم میشه که تنها گزاره‌هایی که موضوعش پروردگار عالم خدای متعال باشه، با همه اوصافی که در نایه محمول براش در نظر میگیریم، این رو باید بگیم که چی هستش؟ ضرورت ازلیه داره. راجع به این عنوان ضرورت ازلیه نگاه بکنید در اسفار هم تا اینا، یک واژه ذاتی هم بهش اضافه کرده. یعنی ضرورت ازلیه یه چیزی بالاتر از ضرورت ذاتیه است که بعداً خواهیم گفت. یعنی قسم اول که الان داریم میخونیم و قسم دوم که به عنوان ضرورت ذاتیه الان معرفی شده، هر دو ضرورت ذاتیه هستن. اما یکی ضرورت ذاتیه ازلیه هست که همین قسمی است که بحث کردیم، یکی ضرورت ذاتیه غیر ازلیه هستش. چون در هر دو تا ذات موضوع محمول رو به دنبال خودش میکشونه. چرا بهش میگیم ضرورت ذاتیه؟ چون ذات موضوع محمول رو به دنبال خودش میکشونه. نگاه بفرمایید این قسمت از عبارت رو: تنبیهان تنقسم الضروره الى ضرورت ازلیه. ضرورت اقسامی داره، یکیش ضرورت ازلیه هستش. خب ضرورت ازلیه چیه؟ و هی کون المحمول ضروریا للموضوع لذات الموضوع. همین نکته را اگه دقت بکنیم نشون میده که باید بهش بگیم ضرورت ذاتیه، چنانچه ملا صدرا همین کارو کرده. بله این ضرورت ذاتیه ای در یک شاخه خاصه. چه شاخه ای؟ من دون ای قید و شرط حتی الوجود، بدون هیچ گونه قید و شرطی، حتی وجود هم قید و شرطش نیست، حتی به نحو هینی هم دخالت نداره. اون قسم بعدی رو که ببینیم این واژه ها معنا پیدا میکنه. وجود حتی به نحو هینی و ظرفی هم دخالت نداره به هیچ وجه، یعنی ذات موضوع مستلزم محمول هست بدون لحاظ هیچ غیری. این همون بیانی است که ما در حیثیت اطلاقی معنا کردیم. حیثیت اطلاقی واقعیتش یعنی چی؟ یعنی بی حیث، یعنی هیچ حیثیتی نداره، یعنی هیچ حیثیتی همراه، بدون لحاظ هیچ حیثیتی محمول برای موضوع ثابت هست. و تختص به ما اذا کان ذات الموضوع وجودا قائما به نفسه بحتا لا یشوبه عدم ولا تحده ماهیتان. میفهمید اختصاص دارد به جایی رو که ذات موضوع، این بحث موضوع و مهمونا ما گزاره به ماهیه، گزاره کاری با اونا نداریم، ما همش بحث واقع ما داریم. بله باستاب ذهنیش به شکل گزاره و موضوع و محمول و امثال اینها هستش. لذا پیشتر اگه یادتون باشه در بدایه عرض میکردیم که موضوع و محمول و گزاره یه وقتی خارجی و فلسفیه، یه وقتی ذهنی و منطقی هستش، به ارتباطاشون هم روشنه. خب و تختص به معزاکان ذات الموضوع وجودن، پس باید وجود باشه، ماهیت نمیتونه باشه. غائمن، یک این دو، غائمن به نفسه، باید چی باشه؟ غائم به خودش باشه. یعنی چی؟ این حیث تعلیلی نخواد، قائم به خودش باشه، نهیز تعلیلی نخواد، نبریم تو جوهر و اینها، قائم به خودش باشه یعنی موجود به نفسه باشه نه به غیره، وجود به نفسه باشه. این دوتا قید تمامه، بقیه چیزایی که علامه آورده از دل همین دوتا در میاد. اگر موضوع وجود باشه و حیث تعلیلی هم نخواد، مطابق آنچه که در فصل‌های بعدم خواهیم دید، چون این وجودی وجود بحث خواهد بود، وجود صرفه. لا یشوبه عدمان ولا تحده ماهیتان، هیچ عدمی مخلوط با او نیستش و هیچ ماهیتی او رو محدود نمی کنه. خب یعنی ضرورت ازلی اختصاص دارد به موضوعی که وجود لایتناهی باشه، این هم وجود واجبی و هو الوجود الواجبی تعالی و تقدس. خب نسبت به چی؟ فی ما یوسف و بهی من صفات هلتی عین ذاته، یعنی در ارتباط با اوصاف ذاتیش. بله اوصاف اضافی، اوصاف فعلی، اونها رو ما نمیخوایم بگیم ذرات ازلی برای حق تعالی داره. اینجا محل بحث و گفتگو هست، مولا تعالی نظر خاصی داره، ولی الان اونچرا که علامه آورده در اوصاف ذاتی نسبتشون با ذات باری تعالی نسبت ضرورت ازلیه است، نه حالت امکانی نداره، برخلاف صفات اضافی و فعلی. بحث مفصلی، دعوای مفصلی در این ارتباط وجود داره و مولا تعالی این حرفی که الان زدیم رو که یعنی تفکیک بکنیم بین صفات ذاتیه و غیر ذاتیه و بگیم در صفات ذاتیه ضرورت ازلیت در بقیه ضرورت ازلی نیست، قبول نداره. به نحو مطلق حق تعالی نسبت به همه اوصافش ضرورت ازلیه دارد، چه صفات ذاتیش، چه اضافی و چه فعلی، همه اینها. گرچه ابن سینا، خواجه نصیر همین حرفی که اینجا مطرحش اونها مطرح میکنن، مولا صدر حرف اونها رو میاره و مورد نقد قرار میده. در واقع بحث بسیار دقیق و ظریف مولا صدا در همونجا صورت گرفته و اونجا هم اظهار شگفتی میکنه از امثال خواجه نصیر و ابن سینا و اینها که با این همه عظمت فکری داشتن چطور نتونستن به این نکته دست پیدا بکنن. بحث خیلی دقیقی در اون قسمت جناب مولا صدرا مطرح میکنه. پس این شده ضرورت ذاتیه ازلیه و الی ضرورت ذاتیه. و اما ضرورت ذاتیه چی هستش؟ خیلی من گمان داشتم که به تنبیه بعدی هم میرسیم، این چند دقیقه که باقی مونده من روایت رو نخوندم، اجازه فرمایید که چند دقیقه یک روایتی رو خدمتون عرض بکنم. خب حالا هم جنبه تذکر برای خودم و هم برای عزیزان داره، همه من نیاز داریم به شنیدن این کلمات و اینها. چیزی که میخوام عرض بکنم این استش که یکی از مهمترین شرایط موفقیت یک طالب علم، یک طلبه، پشتکار و جدیت شدید در راهی هستش که برگزیده. ما معمولا بعضی وقتا طرف مشورت قرار میگیریم که مثلا من میخوام طلبه بشم، اینها چطور اینا، ما چند تا شرط براش میگیم. از جمله اون شروطی که مطرح میکنیم یکی این که استعداد از متوسط به بالاتر باشه، یا حالا یه خورده پایین ولی از متوسط به بالاتر باشه، راه راحت تر پیش میره. این یکی. ولی مهمتر از او میگیم حوزه جای کار هست. یعنی بعضی ها وقتی در فضای بیرون از حوزه هستن با یک تفکر و تأمل خاصی به حوزه نگاه میکنن و این میدونید چی میشه؟ بعد که اومده حوزه میبینه که اینجا تازه اولش که شروع کرده با 4 سال ادبیات بخونه، این بنده خدا فکر میکرد اون بیرون بود، هم از بیرون مثلا یک آیت الله العظما بهجت و آیت الله علامه طباطبایی یه چیزی میشنید، توجه کردید؟ اینا میشه چقدر عالی، چقدر خوب، به به به، دهنش همجور حرف که میزد همجور پر از آب میشد، کیف میکرد، خیلی خوب، خیلی عالی، این فطرت هست، خوبه مثلا. خب بعد با این انگیزه میاد اینجا فکر میکنه که الان دیگه همین 3-4 سال بعد دیگه همین مشابه این آیون دیگه نزدیک به این آیون میشه و فکر میکنه که اینا هم که راحته، مثلا همینجور مثل یک تزریق یک آمپولی هسته یا یک قرصی میدن اینجا یک کاری میکنن. بعد این بنده خدا میاد حوزه، حوزه که اومد همون اول بهش میگیم که آقا شما بشینی اینجا تو حجره 4 سال فقط ادبیات بخونی، این صرف نحو بخونی. همون اول این بنده خدا حالا اول یه خورده اشتیاق داره و بعد یواش یواش میبینید که رسیده به هدایه و بعدش هم سمدیه و بعدش سیوتی و اینا و دیگه تقریبا یواش یواش وضعیت دیگری پیدا میکنه، تازه متوجه میشه که وا این حرفایی که فکرش قبلا میکرد به این شکل نبوده. لذا ما خدمتشون عرض میکنیم آ اینجا جای کاره، از همه جهت، از همه جهت، چه علمی چه اخلاقی، باید زحمت کشی. بدون زحمت کشیدن ممتد پی در پی با برنامه مفصل آستین همت رو بالا بزنه بدون اینها نمیشه. این روایت شد پیشتر هم خدمت دوستان عرض کرده باشم، روایت ظاهرن از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، اما اول تو حجره عزیزی بودم خیلی خوشم آمده بود و این بود که لیس العلم براحت الجسد، علم آموزی با تناسایی جمع نمیشه، با تنبلی جمع نمیشه، تمام وجودمون رو باید برای علم بذاریم تا علم گوشه‌ای از خودش رو به انسان بده و انسان رو ابدی و جاویدان بکنه. باید زحمت کشید در راه علم و شدنیست، ولی به شرط این که انسان با برنامه با همت. خیلی از اوقات عزیزان گله میکنن که مثلا فرض کن شوق اشتیاق کمه، بزرگترین عاملی که شوق اشتیاق رو ضربه سنگین بهش میزنه توقف در درس، توقف در برنامه، درست حسابی کار نکردنه. یعنی شما کافیه که 2-3 جلسه درس ها رو انسان حسابی کار نکنه، این خودش ضربه سنگینی هستش که انسان شوق اشتیاقش کم بشه. بعضی از درس هایی رو که حالا یه مقدار وقتا هستن، بعضی از درس هایی رو که مثلا ما یکی از درس هایی که خدمت اساتید بودیم به مدت 7 سال طول کشیده، من یاد ندارم به اندازه انگشتان دست غیبت موجه در اون درس داشته باشم، با اینکه همون چند تا غیبتی کردم هر وقت که لحاظ میکنم همه مفاهیمش حل شده هستش، ولی هیچ وقت اون مزه نهایی رو در قلب انسان نمیده. از اول کتاب تا آخر کتاب همه جاش، این که کتاب ها اینجاش سیاهه، نصفش سفیده، یه قسمت سیاهه، اینها به درد نمیخوره، درجه اینا خودش مریاته ملاکه، اینجوری نمیشه. من البد و الالخط، کتاب ها مو به مو، حضور فعال در کلاس درس هر جا هست، هر درسی هست، حتی درسی که شما قبلا مطالعه کردی میگی من همه اینه که بلد هستم، باش حتی اون درس، توجه کردید؟ حتما، یعنی حضور فعال در درس، بعد از درس یک مطالعه سنگین، اینا روش‌های حوزوی است، حالا من وقت ندارم ولی مفصل‌تر میگفتم تو درس چی کار باید کرد، 3 دقیقه آخر درس باید چی کار کرد، بعد مطالعهش باید به چه شکل باشه، مباحثه اگر هست تا کی ما باید مباحثه کنیم، کجاها ما از مباحثه میتونیم خودمون رو فارغ بدونیم، اینها رو باید دقت کرد، چه جور باید بنویسیم، کجاها باید بنویسیم، روش‌ها البته مختلفه ولی باید این نکات و این درایت مورد توجه قرار بگیره. لیس العلم براحت الجسد، ما هم کار عظیم و سنگینی در پی داریم، طلبه شدیم مثل فضای دانشگاهی نیست 400 درس خوندیم تمامش رفت، نه، فضاهای گسترده پیش روی ما هست و کارهای مونده الی ماشاءالله اینجا هست و ما باید کار بکنیم، وظیفه داریم که کار بکنیم و زحمت بکشیم، هر کدومون یک گوشه از کار رو انشاءالله بتونیم که سرانجام برسونیم. عذرخواهی میکنم اگر البته تازه سر وقت شده، اگه اون وقت درست باشه. السلام علیکم و رحمت الله.